عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس خارج اصول هست. روز چهارشنبه 8 دی 1400 درس 58 رسیدیم به ادله استصحاب، ادله نقلیه، و یکی از ادله نقلیه روایات حل و طهارته که از روایات حلیت و طهارت هم خواستن استفاده استصحاب رو بکنن. البته تفاوت داره نظرها. رو نظر مرحوم آخون رحمت الله علیه از روایت و این چند روایت استفاده استصحاب میشه، ولی جناب شیخ میگه استفاده قاعده طهارت و حلیت فقط میشه، نه استصحاب. مرحوم صاحب فصول هم میگه هر دو از این روایات استفاده میشه، از صدرش قاعده طهارت، از ذیلش قاعده استصحاب. خب اینا رو باید بررسی کنیم. 3 گویا روایت داریم. یک روایت هست که از امام صادق علیه السلام که میگوید کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر چیزی نظیفه تا اینکه بدانی که قذره، یعنی پلید و آلوده و نجسه. و ازا علمت، یعنی وقتی دانستی که قذره، وقتی گه یعنی ازا علمت فقط قذر، میگه تا ندانی نظیفه. و ازا علمت فقط قذره، وقتی دانستی دیگه خوب قذر میشه. و مالم تعلم فلیس علیک، تا مادامی که ندانی چیزی بر شما نیست. این روایت رو وسائل جلد دوم صفحه 1054 باب 37 ابواب نجاسات حدیث 4 نقل میکنه. حدیث بعدی باز امام صادق فرمود کل ما ان طاهر، اولی بود کل شی، یه هست کل ما ان، هر آبی طاهره الا ما علمت که انه چی قذر، مگر اونی که بدونی که آلوده است و نجسه. اینم باز همون وسائل میشه صفحه 99 حدیث دوم، البته جلدم جلد دوم میشه. خب و قوله علیه السلام کل شیء هو لک حلال، هر چیزی برای شما حلاله. اینجا باز شیء داره، منتها دو تا قبلی راجع به طهارت و نجاست بود، اولی راجع به هر چیزی، دومی راجع به آب، این سومی راجع به حلیت و حرمته. یعنی هر چیزی برای شما حلاله تا بدانی که حرام است به عینه، وقتی باید اجتناب کنی. خب دیدگاهی که وجود داره یه مقدار با دقت باید این رو فهمید که اینجا ما یه مقیا داریم، یه غایت داریم. خب مقیا یعنی اونی که دارای غایته. مقیا چیه؟ حالا روی یکی حدیث ما بحث کنیم. مثلا این کل شیء نظیف یا کفایه داره طاهر، فرقی نمی کنه. خب این کل شیء نظیف مقیاست، دارای غایتیه. غایته چیه؟ حتی تعلم انه قذر، یعنی تا بدانی که قذره، و وقتی دانی قذره بعد اجتناب کنی. خب تا که این شی نظیف و طاهره، تا که حلاله، تا وقتی ندانی که نجسه، تا وقتی ندانی که مثلا حرامه. پس این مقیا شد، حکم به طهارت و حلیت مقیا شد به یک غایتی. یعنی اینجور نیست که همش اینجور باشه، نه، تا مادامی که قذارت ثابت نشده یا حرمت ثابت نشده این حکم دارای عمده، دارای مدته و دارای غایته. اینجا باز یه موضوع ما داریم، یه محمول داریم، یه غایت داریم. موضوع همه کل شیئن میشه تو روایت اول، تو دومی کل مائن، یا تو سومی کل شیئن. اینجا موضوعمون کل شیئن هستش. محمول چیه؟ طاهرون، نظیفون، حلالون، اینا چیه؟ محموله. خب غایتمون هم که معلوم شد، حتی تعلم انه قذر. جناب شیخ گفته است به این که این غایت قید موضوعه، یعنی کل شیئن مشکوک کل طهارت و نجاسه اینجور درست کرده، کل شیئن مشکوک طهارت و نجاسه، یا کل شیئن مشکوک الهلیه و هو چی؟ طاهرون یا حلالون. اومده گفته که این روایت میخواد حکم اشیا رو در صورت شک معلوم بکنه، بگه کل شیئن مشکوک الهلیت و الحرمه، کل شیئن مشکوک و طهارت و نجاسه. یعنی اومده این شک و کنار موضوع چیه؟ قرار داده. این طاهرون، این حلالون، تا بدانی که نجسه یا حرامه. پس شیخ چیکار کرده؟ گفته کل شیئن آزاد نیست، قید داره. تقدیرش اینجور میشه، کل شیئن مشکوک طهارت و نجاسه، این مثلا طاهرون، دقت فرمودید؟ وقت در واقع شاره داره یه حکم ظاهری رو از اول بیان میکنه، نه اینکه حکم واقعی داریم بعد یه ظاهری داریم. حکم ظاهری کل شیئ رو داره بیان میکنه، حکم ظاهری آب رو بیان میکنه، از حیث حلیت و حرمت، از حیث طهارت و نجاست. میگه هر چیزی که مشکوک الهلیه بود حلاله، هر چیزی مشکوک طهاره بود چیه؟ پاکه. خب این قاعده طهارت ازش در میاد، ربطی به استصحاب نداره. قاعده طهارت حالت سابقه و شک در لاحق و اینا رو هم لحاظ نمی کنیم. بدون مواجه میشیم با این آب در این لیوان، طاهر یا نجسه، شک داریم. کل شیئن طاهر، میگه این چیه؟ طاهره، مشکلی نیست. مرم آقای آخوند چکار کرده؟ آمده گفته که نه، شیک آزاده، پس حتی تعلم قید محمول میشه نه قید موضوع. شیخ گفت حتی تعلم که غایت باشه قید موضوعه، یعنی قید کل شیئنه. ولی آخوند چکار کرده که استصحاب از سوش در بیاد؟ گفته که حتی تعلم قید نظیفونه، قید طاهرونه، دقت فرمودید؟ قید حلالونه. خب اگر این شد، یه حکم واقعی درست میشه، یه حکم ظاهری، و این غایت، غایت برای محمول میشه، یعنی برای طاهرون، برای نظیفون، نه اینکه غایت بشه برای موضوع که شیخ گفت. و غایت برای محمول بشه چی میشه؟ معنیش اینه که هر چیزی که واقعا حلاله، چون افعال آقای آخوند میخواد بگه تبع اولیش حلیته، تبع اولیش مثلا طهارته، کل شیئن مثلا طاهرون، واقعا طاهرون اندشک، اینجوری یه طاهرون واقعا درست کنید، بعد اندشک، یعنی اگه یه وقت در طهارت، در بقای طهارت شک کردی، بازم طاهرون به استصحاب. پس اینجور میشه ماحصل فرمایش آخوند، کل شیئن طاهرن واقعا، یا کل شیئن حلالن واقعا، این حلالون بله مستمردن، یعنی حلالون اندشک، که این مستمردن یا اندشک معنای چیه؟ معنای استصحابه. خب ما الان او حکم رو که رفته بود رو موضوع واقعا، یعنی طهارت واقعی رو ظاهرا استمرار میدیم. آخه معنای استصحاب هم همین بود دیگه، یه حکم واقعی داریم، بعدش پسترش کشش میدیم در صورت شک، ظاهری در بقا. اینجا هم همینجور، در واقع او حکمی که واقعا رفته بود رو موضوع که نظیفون طاهرون حلالون باشه، اون حکم واقعی رو اندشک ما استمرار میدیم، پس قید میشه قید چی؟ محمول، نقید موضوع، یعنی کل شیئن مثلا، حالا ما عبارتمون اینجور، کل شیئن مثلا نظیفن واقعا، اینجور نظیفن واقعا، این نظیفن رو دقت کنید، این محموله. خب این نظیف واقعی نظیفن اندشک، یعنی اندشک ادامیش رو با استصحاب درست میکنیم. پس ما یه حکم واقعی درست کردیم، کمون که در استصحاب هم همینجوره، میگن جعل حکم مماثل. حکم واقعی آب چیه؟ طهارته. حکم واقعی مثلا فرض بکنید پرتقال چیه؟ حلیته. خب حالا در این حکم واقعی ما شک میکنیم، الان مثلا این پرتقال یه خورده فرض کنید که فرسوده شده، شک میکنیم بازم حلاله یا نه. اسیر عنبی، شک میکنیم غلیان پیدا کرد یا نه، میگیم حلاله. پس حکم اولی و واقعی اسیر عنبی حلیت بود، این طهارت واقعی رو اندشک استمرار میدیم. حرف آقای آخوند اینه و فهم این مطلب البته یه مقداری دقت میخواد، یعنی واقعا اینو بخوایم بفهمیم خیلی باید روش کار بشه. پس بنابراین ما قید رو که حتی تعلم باشه قید موضوع اگه قرار بدیم، قاعده طهارت ازش در میاد. یعنی از اول شعاره یه چیز میخواد بگه، میگه هر چیزی که مشکوک و طهارت و نجاست ای طاهره، یا بگه هر چیزی که مشکوک و الحلیت باش مواجه شدی بگو حلاله. اما اگر نه، یه حکم باقی و ظاهری درست کردیم، بگیم کل شیئن مثلا نظیفن واقعا، این نظیفن اندشک ایزن، حالا یه ایزن که استصحاب توش در بیاد. پس قید رو آقای شیخ قید موضوع گرفت، معلومه آخون قید محمول گرفت که نظیفن باشه و یه استفاده رو به عنوان استصحاب چیه کردن. حالا این درسته یا نادرسته دیگه بعدم باید ما خدمت شما عرض کنیم. پس ما حسل استصحابی ها میخوان بگن یه مرحله حکم واقعی داریم، یه مرحله حکم ظاهری داریم. حکم واقعی مال اونجاست که شکی نداریم، خب اشیا، افعال، مثلا موضوعات خارجیه، حکم واقعی اولیشون بدون لحاظ شک و اینا چیه؟ طهارت و حلیته. حکم ثانویشون اندشک میشه چی؟ در حقیقت همون حلیت و طهارت. اگه شیخ باشیم، شیخ میگه از اول نمیگیم که این حکم رفته رو ذات شیء، اگه نرفته رو ذات شیء، رفته رو شیء مشکوک. ای که شاره میگه کل شیء طاهر، آخه طاهر رو که میگه یعنی کل شیء مشکوک و طهارت طاهرون، اینجوری میخواد بیه. ولی آخون میخواد بگه نه، شاره داره میخواد جعل واقعی بکنه، میگه هر چیزی طاهره، هر چیزی حالا یا اعتباری یا تکوینی، خبر از تکوین بده شاره، یا اعتبار کنه حلیت و طهارت رو، میگه آقا بدون هر چیزی حلاله، هر چیزی طاهره، الا اینکه اگه شک کنی بازم استصحاب کن. ولی آقای شیخ میگه نه، این مربوط به قاعده طهارتی که موضوعش شک و جهل درش عقد شده، چون قاعده طهارت درش شک عقد شده. کجا پیاده میکنی کل شیء طاهر رو؟ هر جا شک کنی طاهره یا نجسه. اصالت الحلیه رو کجا جاری میکنی؟ هر جا شک کنی حلال یا حرامه، اینجوری میشه. خب ما اصل بحث پس این شد که ما حالا تطبیق جز برم عرض کنیم که روایات الحله و طهاره. قال فی الکفایه منها قوله علیه السلام، یکی از ادله نقلیه استصحاب قول معصوم که حالا اینا رو قادش امام صادق باشد، کل شیء نظیفون، سلام علیکم، یه کل شیء داریم که موضوعه، یه نظیفون داریم که محموله. البته کفایه طاهرون نوشته ولی درستش نظیفونه. حتی تعلم انه غزر، تا بدانی که غزره، و ازا علمته فقد غزره، و ازا علمته یعنی فا ازا علمته که انه غزر و هو غزرون، یه همچه جوری میشه عباره، یعنی وقتی دانستی که آلوده است یه آلوده است. خب دیگه و مالم تعلم، تا وقتی که ندانی فلیس علیک، چیزی بر شما نیست. خب این روایت که حدیث دادیم خدمت شما، جا جلد دوی ابواب نجاسات شد و صفحه هم 1054. روایت دوم کل مائن، اونجا شی بود اینجا مائه، اینم طاهرون. یه موضوع داریم کل مائن، یه محمول داریم طاهرون. طاهرون میتونی بگی محمول، میتونی بگی حکم. الا ما علمت انه غزل، میگرمونی که بدونی که آلوده است، غزله، وقت باید اجتناب کنی. اینم روایت دوم که باز آدرس رو عرض کردیم خدمت شما که همین وسائل جلد دوم میشه، منتها صفحه 99 و حدیث دوم. خب میاد روایت سومی، و قوله علیه السلام کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، هر چیزی برای شما حلاله. این دیگه حلیت رو میگه، او دوتا طهارت و نجاست بود، این حلیته، تا بدانی که حرام است بعینه، یعنی تا بعینه ندونی حرامه لازم نیست اجتناب کنی. حالا اینجا بحث کردن مثلا علم اجمالی چطور میشه و اینها دیگه اونو سرج خودشه. خب فتدعه یا تدعه، یعنی اگه دانستی پس او را رها میکنی، یعنی باید رها کنی. این هم روایت سوم، وسائل جلد 12 صفحه 60 باب 4 حدیث 4. این سه روایت رو ما داریم. جناب شیخ میگه از اینو مقاعده طهارت استفاده میکنیم و موضوعمون هم مشکوک طهارت و نجاسته یا مشکوک الحلیت. آقای آخون میگه نه، ما از اینا استفاده چی میکنیم؟ به اصطلاح استصحاب میکنیم و قرینه مون هم اینه که کل ما یا کل شیء، اینا که قید نداره. شما بیا بگی کل شیء مشکوک طهارت که شیخ میگه، قید که نداره. از اون طرف این غایت برای پشت سر محمول اومده، پشت سر حکم اومده. حتی تعلم کجا اومده؟ بعد از طاهرون اومده، بعد از نظیفون اومده. پس دو تو خلاف ظاهر شما شیخ باید متکب بشی. یکی بیا بیه کل مائن مشکوکن رو در تقدیر بگیری یا شیء مشکوک، یکی هم خب این غایت بعد از طاهرونه، بعد از حکمه. وقت بیه چجور این غایت رو بزنی به موضوع، بگی که هر مشکوکی طاهر است تا بدانی که نجسه. نه اینجور نیست. خب حالا اینا دو تا قرینه است که آخون میاره که استفاده استصحاب بکنه. آخون میگه ما یه حکم واقعی داریم، هر آبی واقعا پاک، هر شیء واقعا حلاله، تا بدانی که حرامه. تا بدانی، انتا ندونی، باید بگی طاهرون حلالون. وقت اندشه چه کار بکنم؟ استصحاب کن، همون طاهرون رو استصحاب کن. خب این عبارت بعدی هم که خواندیم میم الغایه گفتیم قیدون للحکم لا للموضوع رو مبنا آخوند، و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار علل استصحاب، ای عبارت مرحوم آخونده، تقریب دلالت مثل این اخبار بر استصحاب اینه که ان یقال ان الغایت فیها انما هی لبیان استمرار ما حکم بهی علل موضوع واقعا ظاهرا. تو عبارت آخون یه واقعا داریم یه ظاهرا داریم. ببینید غایت چی شد؟ حتی تعلم شد تو همش. خب این غایت برای بیان استمرار چیه؟ ما حکم بهی، یعنی استمرار اونی که حکم شده است به او بر موضوع واقعا، یعنی اونی که واقعا برای موضوع هست، یعنی حکم واقعی. حکم واقعی موضوع یعنی کل مائن، کل شیئن، این حکم واقعیش میشه طهارت، میشه حلیت. ما میخوایم این حکم واقعی رو استمرار بدیم، ظاهرا استمرار بدیم یا واقعا. دقت کنید، ما حکم علل موضوع واقعا او را استمرار بدیم، احسن ظاهرا، یعنی حکم واقعی رو استصحاب کنیم. خب این میشه ای. پس اونی که رفته بود روی موضوع حکم واقعی بود، طهارت بود، حلیت بود. اندر شک استمرار میدیم ما حکم علل موضوع واقعا را که طهارت و علیت باشه ظاهرا. اینجا یک گذاشتم که این قید بخوره به استمرار، یعنی استمرار ما ظاهریه. تا کی؟ مالم یولم به طروع زدهی و نقیزهی، ما یه حکم استمرار میدیم تا وقتی معلوم نشه که عارض شد زدش، زدش مثلا فرض بکنید که حرمت جاش اومد، یا نقیزش مثلا طهارت بود نجاست اومد عدمش، آخه نقیز و کلشن رفعه. بالاخره تا زدش یا نقیزش معلوم نشه حکم به طهارت ظاهریه میکنیم نسبت به حکم واقعی که رفته بود رو موضوع رو شی. خب کفایه جلد سوم صفحه 98 و 199 و 8 یه تعبیر اینجا داریم و بعد میریم دوباره توضیح میدیم که گفتیم اقولو و به تعبیر اوزه ان الغایت فدوایه که حتی تعلم باشه یا فدوایات انما هی لبیان استمرار الحکم الواقعی ثابت للشیء. ما غایت رو بودیم که بیان بکند استمرار حکم واقعی ثابت برای شیء رو که او حکم واقعی عبارت بود از طهارت و حلیت که اینا واقعیین هستن یا واقعیتن، اینا واقعیین دیگه، ظاهری که نیستن که، رفته رو موضوع شیء رو آب. خب این ظاهرن یعنی چه؟ استمرار ظاهرن یعنی حکم واقعی موضوع را ما ظاهرن استمرار بدیم. فقوله واقعا تو عبارت آخون قیدون لما حکم بهی علل موضوع، ما حکمه یعنی حکم واقعی، این واقعی قید حکمه، یعنی میخواد بگید حکم واقعی موضوع، حکم واقعی موضوع که طهارت باشه حلیت باشه. و قوله طاهرن قید برای استمراره. اینجا از جای دقیق کفایه است که چجور آخون اومد گفت واقعا ظاهرا، خیلی راحته، خواد بگید حکم واقعی موضوع رو ما استمرار میدیم ظاهرا، ظاهرا چون استصحاب جعل حکم مماثل دیگه، حکم ظاهریه و اندشک میشه استصحاب. خب تا اینجا انشاءالله معلوم باشه اقولو مرادهو قدس سردو. باز ما دست بردار نیستیم، مراد آخوند رو توضیح دادیم. فی هذه الاخبار ذکرت الغایه، یه غایت داریم یعنی علم به غزارت یا علم به حرمت، که بعد المقیا، مقیا یعنی همون کل شیء، کل شیء طاهر، مقیاسیه یعنی هر چیزی تا کی طاهره، تا ندانی که نجسه، یعنی جور نیست که وقتی هم که دونستی بازم طاهر باشه، نه، مقیای ما کل شیء طاهره، ای طهارت و کل شیء یا طهارت ما یا حلیت، این شد مقیا. مختار صاحب الکفایه چیه؟ اینه ان هذه الاخبار فی مقام بیان الحکم الواقعی للاشیاء، که اخبار داره حکم واقعی اشیاء رو بیان میکنه نه ظاهری. شیخ مخواد بگه از اول داره حکم ظاهری بیان میکنه، یعنی میگه کل شیء مشکوک و طهاره طاهرون، یه مشکوکونه کنار موضوع میاره، لذا از اول داره حکم ظاهری اشیاء رو و همیشه قاعده طهارت دیگه ربطی به استصحاب نداره. آخون میگه نه، این روایات بیان میکنه حکم واقعی اشیاء رو، یعنی انگوش رو هر شیء در خارج بذاری به عنوان اولیش و ذاتش طهارته حلیته. و لیس للعلم اول جهل دخالتون فی ترتب الحکم، علم و جهل دخالتی در ترتب حکم رو نه، رو ذات شیء. آقای شیخی که میگه علم و جهل دخالت داره، یعنی اگر مشکوک بود بگو پاکه از ابتدا. فل حکم الاصلی و الاولی و للاشیا الطهارت و الهدیه، حکم اولی اشیا طهارته، خیالت جمع باشه، حلیته، شاره درست کرده کارو. سبان علم نابه طهاره اول حلیه املا، خب یه وقت میدونی طاهره، یه بحثی نداریم آقان طاهره، میدونی حلال، مشکل نداریم، آنجا هم که شک داری بگو انشاءالله حلال یا طاهره، آره انشاءالله به این معنی که کل شیء طاهر رو پیاده کن. و فی ناحیت المقیا، مقیا یعنی اون که دارای غایته که کل شیء طاهر باشه، یعنی ذات اشیا، ذات اشیا یعنی آب، هر چیز در خارج، افعال مکلفین. خب در ناحیه مقیا یعنی موضوع حکم الهلیه اول حرمه واقعا، این حج شده به حلیت حرمت واقعا، یعنی آب واقعا طاهره، نان واقعا حلاله، تعلقت به ذات الاشیا، اهلیت و طهارت واقعی هم تعلق گرفته به ذات اشیا، به ذات افعال. شارع میخواد بید اشیا ذاتن حلالن پاکن. ما صرف نظر عن العلم ابل جهل، با صرف نظر از علم و جهل، ما علم و جهل اینجور کنار موضوع نمیاریم که قاعده طهارت بشه، نه. خب تعلقت این حلیت و طهارت به ذات اشیا با صرف نظر از علم و جهل نسبت به حکم، یعنی ما علم و جهل و دخالت در حکم نمیدیم، ما مثل سائر خطاباتی که عموما صادر شده، بله مثلا یا مطلقا یا عاما، مثلا میگه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یعنی هر چیزی، یا احل لکم الطیبات، اینا دخالت داره. میگه التي تكون في مقام بيان الحكم الواقعي للاشياء اهلا لكم الطيبات، یعنی میخواد بگه چیزای طیب اینا براتون حلاله، نوش جونتون، رفته رو ذات شی، نه به ما این که مشکوکه، رفته رو ذات فعلی که میخوای انجام بدی. این مقیای ما، پس مقیای ما حکم بود و ذات اشیا قاید که حتی تعلم باشه، ولیکن زید و حاضه دوایات، یعنی غایت نه و حتی تعلم انه غزل، یا حتی تعلم انه نجس، یا حتی تعلم حرام، این غایت به لحاظ ذکر علم و جهل، چون تو اونجا دیگه علم و جهل اومده بود، گفت طاهره 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 حتی تعلم، تا بدانی که مثلا نجسه، یا گفت مثلا فرض بکنید که طاهره تا وقتی ندانی که نجسه، اینا دیگه عبارت های مختلف بود. مفاد غایت چی میشه؟ ان الهلیت و طهاره لذات الاشیا، میخواد بگید هلیت و طهارت مال ذات اشیاست، مال ذات افعال، منطقه تا کی؟ تا قیام؟ نه، مادام لن تعلم که انها نجسون او حرامون، پس ذات اشیا حلالن تا وقتی که ندونیم. و این خصوصیت مال احکام ظاهریه میشه. این خصوصیت که میگیم مال احکام ظاهریه، یعنی اگه بدانی، اینجا یه خود شاید غلط انداد نشه، این حکم واقعی اشیا گفتیم حلیته، وقت این خصوصیتی که بعد از علم به نجاست میاد اینجور، این دیگه میشه حکم ظاهری و احکامی که مترتب میشه بر اشیا با ملاحظه جهل و شک به حکم واقعی. یعنی اگه از به بعد شما شک کنی نسبت به حکم واقعی، یه حکم ظاهری پیاده میکنی، میگه آب که تا حالا واقعا حلال بود، الان یه چیزی تو آب افتاده، یه بوی گرفته، من حکم واقعی رو اندش شک استمران میدم، شک در بقا اینجوری. خب و کلمه حتی یا الام دال بر استمراره، اینا مفاد مراد آخوند است، و آخوند میخواد بگید کلمه الا یا مثلا حتی که توی روایات اومده بود، این دال بر استمرار حکم واقعی است که ثابت بود برای موضوع. ببینید چه جور حلاجی میشه، کل شیئن طاهر، کل شیئن لک حلال، این حکم واقعی ثابت برشه. بعد پسش یه اعلام میاره، میگه یه حکم واقعی هست 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 تا وقتی که ندانی که نجسه. خب یه هست 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 استمرار بده، یه از چی در میاد؟ این استمرار، این آخون میخواد بیه استثاب در میاد، قاعده طهارت در نمیاد، و الا و حتی و اینام داره غایت معلوم میکنه برای این حکم واقعی. و خواهی گفت خب در یه برهه من شک دارم، میگیم تا ندونی با استصحاب کشش بده، و میگن که استصحاب تطویل عمر مستصحبه، یعنی داریم عمر مستصحب رو طولانی میکنیم، وصل پینش میکنیم، و میگیم حالا مثلا هست. خب حکم واقعی ثابت بر موضوع که عبارت بود از طهارت و حلیت ظاهرن، این ظاهرن قید کجا شد؟ نگود آخوند تناقض گفتا، گفت حکم ثابت برای موضوع واقعا و استمرار ظاهرا. این ظاهرا قید استمرار میشه، واقعی هم که مال خود ذات موضوع شد. اینا نه تناقض نداره، دو جاست، دو بحثه و موردش فرق میکنه. فعلا هازا، خب این ظاهرا هم تا دونی که وقتی که ندانیم به عارض شدن ضد طهارت یا ضد حلیه نتیجه. فعلا هازا مفاد و مثل هازه روایات که ستش رو امروز خواندیم، دو تاش راجع به طهارت، یکیش حلیت، به لحاظ غایتها یعنی حتی تعلم الحکم و به استمرار طهارت، شارع داره میگه طهارت و استمرار بده، حلیت و استمرار بده. خب میگه کدوم طهارت؟ میگیم طهارت واقعی که رفته بود روی اشیا و شارع به ما گفته بود کل شیء طاهر، گفته بود کل شیء مثلا حلال. او طهارت واقعی، حلیت واقعی رو که ثابت بود برای اشیا و برای افعال و برای موضوعات، اونم برای ذاتشون نه با شک، و یعنی استصحاب میگه رو ذات شیء حلیت رفته، شیخ میگفت رو ذات شیء نه، رو شیء مشکوک حلیت رفته، و قسم اول میشد قاعده طهارت. آخون میگه نه، اولش قید نداره، کل شیء طاهر، کل شیء حلال قید داره، کل شیء مشکوک و طهارت داره. مشکوک اون از جیبت داری میذاری قاعده طهارت درست کنی. خب همین یه قیدی میگه، این میگه دی احادیث مربوط به قاعده طهارته، میگه این طهارت رفته رو طهارت یعنی مشکوکه، این حکم که حلیت باشه رفته رو طهارت مشکوکه، نرفته رو ذات شی. بله دیگه، موضوعی که مشکوک و طهارت، یعنی موضوعی که مشکوک و طهارت، حکم حلیت رفته رو موضوع مشکوک و طهارت. آره، یعنی موضوع با قید شک، از اول ایشون اینجور میگه شیخ. ولی آخون میگه نه، حکم واقعی رو استمرار میدیم ظاهرن، با تأکید میکنیم ظاهرن. خب حکم واقعی ثابت بود برای اشیاء، افعال، موضوعات، این رو در صورت شک در بقا ما استمرار میدیم نتیجه. فالغایت و مبینن للحکم ظاهری، آخون میگه غایت مبین حکم ظاهریست، تصریح ها رو نداره و ما شرح دادیم. غایت مبین حکم ظاهری شد، یعنی چه مبین حکم ظاهری شد؟ یعنی حتی تعلم میخواد بگید او حکم واقعی هست 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 ظاهرن، تا بدانی که نیست. این ظاهرن معنیش اینه، یعنی قابی غایت درست میکنه. دیروز مثلا شیء طاهر بود، الان یه ساعت من شک میکنم نجس شد یا نه، آیت میگه حتی تعلم بگو پاکه. اینجور مبین حکم ظاهری میشه. فی قولهی کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزل، یا کل شیء حلال حتی تعرف انه مثلا چی حرام. مفاد هذه الدواجات استمرار الحکم الواقعی ظاهرا، تناقض نیست. ببینید در استصحاب یقین به حدوث، شک به بقا. خب حکم واقعی حدوثی بود، یقین بود، واقعی بود، کل شیء طاهر بود، حلال بود. خب این ظاهرا میخوره به صورت شک، یعنی به استمرار، و ظاهرا مال حکم مشکوکه اما واقعا مال اولی واقعیه. لذا این روایات استمرار حکم واقعی میکنه، منطقه استمرارش ظاهریست در صورت شک در بقا. خب بله قرینه بوده، حرفی نیست. حتی تعلم بله. خب آخون میگه، آخون دم دو تا قرینه درسته، شیخ از او غایت استفاده میکنه، میگه چون شارع گفته حتی تعلم، معلوم میشه صدر روایت هم که گو کل شیء طاهر، یعنی کل شیء که در طهارت و نجاست شک داری، به قرینه به قول شما حتی تعلم. این درسته، شیخ اینجوری میگه. ولی آقای آخون میگه دو تا مدام ظاهر شیخ باید مرتکب بشه. خب حالا صبر الله قضاوت آخر کار. میگه که آقای آخون میگه شیخ دو تا خلاف ظاهر باید مرتکب بشه. اولا کل شیء قید داره یا نه؟ کل شیء توی ست روایت قید داشت؟ گفت کل شیء. بعد حکمش هم گفت تاهه، پس سرش هیچی اضافه نکرد. بعد گفت حلال. بله در غایت گفت حتی تعلم. یک پس شیخ ناچار بیاد به قول شما از غایت استفاده بکنه، بگید منظورت کلشن یعنی کلشن مشکوک و طهارت و الهلیه، این قیدو بزنه اضافه کنه خلاف. یکی هم این حتی تعلم کی اومده؟ بعد از کلشن که نیومده، بعد از طاهرون و نظیفون اومده، پس قید حکمه نه قید موضوع. حرف آخونه که حتی تعلم قید حکمه نه قید موضوع. وقت اگر بخواهیم قید موضوع قرار بدیم، خب چرا کنار موضوع نیوردیم حتی تعلمو؟ بعد از حکم آوردیم، پس رتبهشو متأخر کردیم. این دو تا قرینه رو شاهد قرار میده که حرف ما درسته. خب حالا ما تازه امروز اول آره. خب حالا تا ببینیم داود آخوندم آره داود آخوندم یه عقلی داشته، حالا همه یه مردم که اونم. خب پس بنابراین حالا صبر کنید، یه امروز جلسه اولی روایت ها رو داریم دو نظر رو میگیم، حالا ببینیم نهایتاً چی میشه. عیب نداره حالا تفهیم بشه چی میخوان بگن دکتر گوا، چون میگم فهمش اینا مشکله. بله خب پس غایت به نظر آقای آخوند مبین حکم ظاهریه، و تکرار میکنم آقای آخوند میگه که غایت قید چیزه، قید حکمه، یعنی طاهرونه نه قید موضوع. و این مبین حکم ظاهریست فی قوله کلشن طاهر حتی تعلمن و غزل، یا کلشن حلال حتی تعرفن و حرام. فمفاد و حاضه دوایات استمرار حکم واقعیه ظاهرن، ظاهرن رو بزنید به استمرار. حکم واقعی را ما میخوایم الان ظاهرن چه کنیم؟ استمرار بدیم و کش بدیم به قول معروف تا بشه استثاب، در صورت شک در بقا. و حاضه معنی الاستثاب یعنی یقین سابق به حکم واقعی، یعنی طهارت و هدیت، و شک لاحق در بقای این حکم واقعی. فنحکم و بالبقا منتو ظاهرن، بیش از این هم نمیخوایم. جعل مماثل و معنی الاستثاب کما مرده و جعل الحکم ظاهری، ها المماثل، حکم ظاهری مماثل به حکم واقعی. فصدر و حاضه دوایا یا صدر و حاضهی کلش انتاهه مبینتون للحکم الواقعی، نه که بگید که کلش مشکوک و طهاره مشکوک، هم کجا بوده حکم واقعی اشیا با صرف نظر جهل و علم طهارت حلیته، مبین حکم واقعی یعنی طهارت و حلیت اشیا. و ذیلها مبینتون للحکم ظاهری، اما ذیلش داره حکم ظاهری رو میگه، یعنی طهارت و حلیت رو میگه. میگه کل شیء لک حلال واقعا و باز حلال عند شک ظاهرا که بشه استثاب، در صورت شک در بقای دوتا. خب حالا نتیجه، فلو کانت الغایه قیدن للحکم، اگه غایت رو که حتی تعلم قید حکم بگیری، فمفاد الاخبار الاستصحاب کما علیه صاحب الکفایه، درست شد؟ قید حکم بگیری، خب میگه این طهارت هست تا بدانی که نیست، یه هست تا بدانی که نیست، این تا بدانی میخواد بگه اگه شک کردی بگو هست، معنیش اینه. بلو کانت قیدن للموضوع، اما اگر این قایت رو قید موضوع قرار دادیم، یعنی اومدیم این علم جهل رو بودیم کنار کل شیء، بودیم کل شیء مشکوک و طهارت و دلیه، وقت مفادش میشه قاعده طهارت کما علیه شیخ العظم در رسائل جلد 3 صفحه 76. پس محسن قبل از اینکه جواب آقا رو بدیم، این روایات حل و حرمت رو جناب آخون میخواد ازش استصحاب درست کنه، نکتهش هم اینه که میگه که این غایت داره، مقیا داره و موضوع داره، محمول داره، حکم داره. و این غایت مال چیه؟ مال محموله که طاهرون باشه. میگه طهارت تا وقتیست که ندانی، اما قید موضوع نیست. اگه قید موضوع شد میشه قاعده طهارت، ربطی به استصحاب پیدا نمیکنه. اگه قید محمول شد یعنی قید هو شد میشه استصحاب. حالا یه حرف درسته درست نی، نظرات چیه، از جمله نظر شما انشاءالله بعدا بحث میشه. و السلام علیکم.